أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اولا که مطابق آیه صد و سی سوره انعام، ای گروه جن و انس، های برای هدایت شما از جنس خودتون رسولان نیامد. بر اساس این آیه، آیا بعضی از پیامبران از جن بودن؟ آنچه مسلمه چند نکته است. یک، جن باید به پیامبرانی که از جنس انسان هستن ایمان بیاره. به حضرت موسی ایمان آوردن به نص قرآن، به پیامبر اسلام ایمان آوردن باز به نص قرآن، خدمت امامان می رسیدن، سوالای شرعیشون می پرسیدن، فراوان روایت داریم در این زمینه. بنابراین جن مکلفه که به پیامبری که از جنس انسان هست ایمان بیاره، و ایمان هم آوردن ادعیشون که هم در آیات قرآن فراوان هست، همونطوری مورد جن و سوره های دیگه‌ای که اومدن قرآن رو شنیدند و ایمان آوردند و بعد هم رفتن شدن مبلغ پیامبر در بین قوم خودشون. همینطور در روایات فراوان داریم که اینا خدمت امام می‌رسیدن، سوالای شرعیشون می‌پرسیدن. حتی بعضی از نقل‌ها داریم که خدمت مراجع هم گاهی اومدند و سوالاتی پرسیدن. مطلب دوم این که آیا از جنس جن، برای خود جن نه برای انسان، جن نمی‌تواند برای انسان حجت باشه، اما انسان می‌تواند برای جن حجت باشه. جهتش اینه که از لحاظ جسمی خب در شرایط معمولی جن دیده نمیشه، در حالی که انسان توسط جن دیده میشه. پس انسان میتواند داره جن حجت باشه، اما جن نمیتواند داره انسان حجت باشه. اما آیا از خود جن برای خود جن پیامبرانی بودن یا خیر، این اختلافی است. نظر ما اینه که اگر بودن در حد همون مبلغ، یعنی پیامبران دو دسته میشن، پیامبران تشریعی و پیامبران تبلیغی. پیامبر تبلیغی اگه سوال باشه امکانش هست، چنانکه علما الان به منزله پیامبران تبلیغی محسوب میشن دیگه، علما امتی که انبیا بنی اسرائیل. اگه به این معنا باشه، بله، در بین جن هم مبلغینی وجود دارن که اینها رو میشه بشونه گزارش پیامبر. اما اینکه صاحب شریعت باشن، کتاب آسمانی داشته باشن، قطعا اینجوری نیست. جهتش اینه که جن از نظر حالا این سوال من دیگه وارد توضیحش نمیشم که بحث مفصل میخواد، حقیقت و هویت جنس. جن از نظر جسمی از انسان قوی تر، سریع تر، چون از ماده اولیش آتشه، خیلی چابکتر، سریع تر، طوری که اصلا ابزار نمیخواد، هواپیما نمیخواد، ماشین نمیخواد. از نظر جسمی از انسان خیلی قوی تر و چابکتر و سریع تر و عرض کنم، اما از نظر روحی درجهش پایین تر از انسانه. جن از نظر معنوی بین انسان و حیوان قرار داره، این از حیوان بالاتره، از انسان پایین تره، برای این اساس نمیتواند پیغمبر باشد. چنانکه روایت هم که ما داریم، همه اینها آدم بودن، از خود حضرت آدم علی نبی و علی و علیه السلام تا حضرت خاتم، اینا همه آدم بودن. البته بحث جن بس مفصل ترین خاطرتون به دردتون نمیخوره، بعد هم شب به خوابتون میاد میگید آقا اینجوری گفت. و سوره مائده آیه 117 از قول از دیسان فرمود فلما توفیتنی کن تو انتر رقیب علیه. بعد میفرماید که آیا چون روح مرا قبض تصرف گرفتی، آیا حضرت عیسی قبض روح شده است پس زنده نیست؟ نه، توفی اعم از مردنه. من شماره آیه شدم نیست، ولی آیه اینه که الله یتوفل انفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، خداوند جان انسانها را هنگام مرگ میگی توفی میکند و کسانی که نمیمیرن را هنگام خواب توفی میکند. پس خواب هم چیه؟ توفیه. نمیشه گفت توفی مساوی است با مردن. توفی اعم از قبض روح و مردن هست. اگر حضرت عیسی از زمین به آسمان برده شده باشه، توفی شده ولی نمرده. اونچه هم که نظر ما شیعیان و مسلمان هاست اینه که حضرت عیسی نمرده. نص قرآن هم هست که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. بنابراین حضرت عیسی قبض روح نشده که مرده باشه، بلکه توفی شده و آسمان برده شده. این دوتا با هم متفاوت. این سوال چه خیلی هم طولانی است. اگه کسی احساس کند که از خدا و ایمان و عمه خدا دور شده و ایمان قلبی او کم شده و ایمان دوران جوانی را ندارد چه کند؟ فکر میکنم غرق دنیا شدم و تمام زندگیم در این میگذرد که بچه ها را مدیریت کنم و زندگی و آینده آنها را آماده کنم و مشکلاتشون را رفع کنم و هرچه سعی میکنم که دوباره با آن ایمان قلبی دوران جوانی برگردم نمیتوانم. لطفا راهنمایی بفرمایید. دعاها و دستورات بعضی از علما را انجام دادم ولی فایده نداشت. من چند نکته را عرض میکنم. ظاهرا ما قرار نبود که به سوال آخر جلسه پاسخ بگیم، که حالا عیبی نداره که یادت که شروع کردیم تا آخرش بریم. نکته اول این که خود همین فکر، همین اندیشه و همین تلقین منفی که من ایمانم کم شده، حال هوای دوران جوانی ندارم، این خودش از هر آفتی خطرناکتر و بدتره و این خودش منشأش وسوسه شیطان هست که من ایمانم کم شده، من چنون چنان. اینو باید، این وسوسه رو باید از خودش انسان دور کنه و تلقین منفی هرگز به خودش نکن. مطلب دوم این که همین که انسان متوجه بشه که نیاز به این داره که درجات ایمانش بالا بره، همین قدر که علاقه داشته باشه که ایمانش بره بالا، این گام بلندیست. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. خود این باعث به مقصد رسیدن میشه که باید قدرش رو دونست. مطلب بعد این که قلب انسان رو بهش گفتن قلب، چون گاهی حالت اقبال داره گاهی حالت ادبار داره. در همین نهج البلاغه داره میشه بفرمود ان لهذه القلوب اقبالا و ادبارا. زمان اقبال شما برنامه ها رو سنگین تر بگیرید، علاوه بر واجبات به مستحبات هم بپردازید. زمان ادبار به همون واجبات بسنده بکنید. پس انسان نباید انتظار داشته باشه که همیشه یک نواخت باشه وقتی قلب نیست. قلب یعنی زیر رو شدن، دگرگون شدن. اگر انسان مرکزش قلبه که اینطوری است، خب طبیعی است که زیر رو شدن و دگرگون شدن هست. نکته بعد این که خب باید شما بنشینید مطالعه بکنید و علل و اسباب و از کنم منشأ این مطالب رو ببینید. حالا شما خودتون تصورتون اینه که به خاطر پرداختن به کار بچه‌ها و کار خونه و اینها این باعث شده که ایمانتون معنویتون کم بشه. البته من اینو قبول ندارم. حالا برداشت خود شماست. اگر اینجوری شد، وقت تو گام بعدی نگاه کنید ببینید که آیا نمیشه همین رو تبدیل کرد به بهترین عبادت؟ نمیشه خانه‌داری رو از هر عبادتی ارزشمندتر کرد؟ تا جایی که انسان یه لیوان آب یه خانم دست شوهرش بده، یه لیوان آب دادن دست شوهر رو بهشتی میکنه. از یک سال عبادت که شب تا صبح نماز خونده باشه، روزا روزی گرفته باشه، پیش خدا عزیزتره. پس میشه انسان تو خونه کار کنه، یه صندلی رو جابجا بکنه، یه چیزی تو خونه جابجا بکنه، وضع خونه مرتب تر بشه، خدا ازش راضی میشه. وقتی هم خدا ازش راضی شد، حتما رو به بهشت خواهد برد. از این دسته باید خیلی زیاد داریم، یکی و دو تا ده تا نیست. آیا نمیشه همین تربیت بچه ها رو انسان به عنوان بهترین عبادت، چون کار کار خدایی دیگه، رب کیه؟ خداست. اگر ما بچه ها رو برای خدا تربیت کنیم دیگه از این عبادت بالاتر چیه؟ که انسان برنامه ریزی میکنه، تلاش میکنه که بچه هاش خوب تربیت بشن، متدین تربیت بشن. خب این بچه ها هر کاری که میکنن در ثواب شما شریک. ممکن انسان سالهای پیش مرده، وارد عالم برزخ شده، کار بچه ها مشکلات برزخ رو یکی حل میکنه. حضرت عیسی علیه نبی و آله و علیه السلام از یه راه عبور میکردن، یه مردی رو در عالم برزخ دیدن، در جهنم تو قبرستانی که داشت عبور میکردید، در جهنم دارن عذابش میکنن. سال بعد از همونجا عبور می‌کردین، همون مردی که پارسال جهنمی بود امسال بهشتیه و تو بهش متنعم. گفت خدا ایشون پارسال جهنمی بود امسال بهشتی شده، چطوره؟ خدا فرمود ایشون فرزندی داشت، پسری داشت، در طول سال گذشته به حد رشد و بلوغ رسید، دو تا کار پسر انجام داد، جاده رو اصلاح کرد، یتیمی رو پناه داد. به خاطر کارهای فرزند عذاب از پدر برداشته شد. انقدر در این زمینه روایت فراوانه که یکی از چیزهایی که باعث میشه که اعمال انسان، پرونده اعمال انسان باز بمانه، فرزند صالح است. اگه فرزند صالحی باقی گذاشته، بعد از مرگش مرتب تو نامه عملش نماز نوشته میشه، حج نوشته میشه، روزه نوشته میشه، انواع عبادات مرتب، پرونده باز میمونه. این اعمال ما تأخر معناش اینه که در قرآن اومده، یعنی اینکه بعد از اینکه انسان مرد پرونده بسته نمیشه، بس میشه تربیت فرزند رو انسان به عنوان بهترین عبادت در برنامه کار خودش داشته باشه و انجام بده. همینطور کارهای دیگه، عرض کنم یه آقای اومد خدمت پیامبر، شما خانم هستید این روایت من بیشتر میکنم برات، گفت یا رسول الله خانمی دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم خوش آمد میگه، وقتی میخوام برم بیرون میاد بدرقه میکنه و تا دم در بدرقه میکنه، وقتی میبینه ناراحتم میگه برای چی ناراحتی؟ اگه برای روزی ما را ناراحتی که دیگری ضمانت کرده، خدا ضمانت کرده، ناراحتی نداره. اگر برای آخرت ناراحتی و نگرانی و قصه میخوری، خدا بر نگرانیت بیفزاید. پیامبر فرمود ان لله علی الارض لعمالا، خداوند رو زمین چی داره؟ کارگزارانی داره، فرشتگانی داره، چنانکه در آسمان ها کارگزارانی دارد. وهی من عمال الله علی الارض، این خانم از کارگزاران خدا روی زمینه. و لها نصف اجر شهید، بخاطر این کارهاش این خانم نصف اجر شهید داره. خب میشه که انسان کارهای خونه رو، بچه داری رو، تربیت بچه رو تبدیل کنه به عبادت، فقط باید نیت اصلاح بشه. میخواد بچه چی بشه؟ میخوام بچه‌ام بنده خدا بشه، میخوام بچه‌ام یاور امام زمان بشه، میخوام بچه‌ام بچه صالحی بشه برای خدا. چرا انقدر به شوهرت احترام میکنی؟ برای خدا، نه اینکه اون من احترام کنه، نه اینکه مثلا پول بیشتر بده، نه اینکه. چرا این کارو کردی؟ چرا تحویلش گرفتی؟ چرا نمیدونم لباس رو اتو کردی؟ از هر چرای اگر قربتن الله توش بود، این میشه از بهترین عبادت ها. گاهی یک کاری که خانم تو خونه انجام میده از صدها سال عبادت شبانه روزی پیش خدا محبوب تره. بنابراین نمیشه گفت که این کارها منو از خدا دور کرده، اگر این که اون نیت درست نباشه، باید اون نیت رو اصلاح کرد. خب این سوال خیلی مفصله. در زیارت ناهی میخونیم که برزن من الخدور ناشرات شعور الخدور لاسمات الوجوه بعد از مزللات الاخر. منظور از گیسوان پریشان چیست؟ آیا حجاب نداشت؟ نه خیلی، لباس های زنها رو به غارت برده بودن. این از مسلمات تاریخ هست. در مقتل ها داریم که حتی زنها برای حفظ لباسشون مقاتله میکردن با دشمنان خدا. منظور از ذلت در اینجا چیز؟ همون به اصطلاح به ذلت کشاندن اهل بیت خدا در این چیز. گفتن اللهم خصن طلب اول ظالم به ظالم نیا بده به یبلن سمالن ثانی و ثالث هر رابی. مراد از ظالم اول دوم سمون چه کسانی هستن؟ خب اگه لازم بود خود امام صادق میفرمود دیگه. اگه لازم بود اون اول دوم سمون مشخص بشن، امام چکار میکرد؟ اون جایی که لازم بود اسم برده بشه چکار کرده؟ اسم برده. یزید ابن زیاد، آل ابی سفیان، آل مروان، آل مرجانه، آل زیاد، اونایی که اسم نبرده ما پاکنیم تو کفش ائمه، از امام جلوتر بیفتیم. اونها راه مفر برای ما گذاشتن، ما راه رو برو خودمون ببندیم و به بومبست برسونیم. توی از برنامه های رادیو معارف یه نفر از اروپا زنگ زد، خطاب به بنده گفت که اگه فلانی اروپا بود بازم زیارت عاشورا میخوند. گفتم چرا نمیخوندم؟ شما تو زیارت عاشورا یه جمله پیدا کنید، فقط یه جمله، که نص قرآن یا حدیث پیامبر که شیعه و سنی قبول دارن نباشه. اگه پیدا کردید بله منم مثل شما دیگه نمیخونم زیارت عاشورا. پیدا نخواهید کرد. متن قرآن، متن فرمایش پیامبر، چرا نخونم؟ گفت که خب سوال دومش این بود که این اول ثانی ثالث کیان؟ حالا برنامه رادیویی همه دنیا میشنون، اونم از اون طرف دنیا میگه، از اروپا میگه که خودم چه اشکال داره که اولین کسی باشه بر روی زمین خونریزی رو انداخت، یعنی قابیل، ثانی پیک کننده ناقه صالح باشه که باعث عذاب الهی بر زمین شد، ثالث قاتل علی بن ابی طالب باشه که همه به امان اشغال آخرین قبولش داره، چه اشکال داره؟ بعدها دیدم مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه توی مجلسی که علمای بزرگی از اهل سنت و شاگردانش اکثرا اهل سنت بودن، از بسیار شاگردانش اهل سنت بودن مرحوم شیخ مفید رو، این همینا رو گفته بود. اول ثانی سالش چه اشکال داره؟ وقتی امام صادق اصلا راه رو برای ما باز گذاشته، ما چیکار کنیم؟ بگیم آقا شما محافظ کار بودی، شما خیلی انقلابی نبودی، خیلی مثلا فرض کن که بچه هیئتی نبودی، اسم نبودی، من چیکار میکنم؟ اسم میبرم. یعنی ما باید همراه امام صادق باشیم. المتقدم و انهم مارق. مارق میده یعنی چه؟ منحرف. تیر وقتی به هدف نمیسیم یعنی مرق است. به خوارج نهروان ما میگیم چی؟ مارقی. کسی باید از امام جلو بیفته مرق. و المتأخر و انهم زاهق. کسی هم عقب بیفته نابود میشه. و لازم و لهم لاحق. ما باید ملازم همراه امام صادق علیه السلام باشیم. به همین دلیل شما دنبال اسمای اونها نباشید. اب نداره، حتی خصوصی اسم باید اب نداره، اما خودتون به دست انداز نندازید. و اگر هم مصیبت داغ عزیزان قطع قطع شدن بدن مبارکشان، سر بریدن، سر به نزدیک شدن، بیماری امام سجاد، همه اینها آتزن خیمه ها گله کردن، اصالت نبود، دین زنده نمیمان، لازم بود تک تک این مسابه تا بیفتن. اینت داشت باشن خواهرهای که نظام، نظام اسباب و مسببات، نظام یه نظام واحدیست، احکامی بر این نظام حاکمه. خدا که نگو شما این کارا رو بکنید چه؟ چرا خدا شم رو عذابش میکنه؟ اگر شم کاری کرد که خدا میخواست، علال قاعده خدا باید بهش جایزه بده دیگه، بگه تو قضا و قدر ما رو اجرا کردیم و هم بهت پاداش میدیم. اگر یزید و عمر سن کارشون مورد اراده تشریعی خدا بود، ما باید الان دعاشون کنیم، ما الان باید براشون سلام و صلوات بفرستیم که میگیم که شما اراده خدا رو محقق کردید. نه خیر، خدا چیزا رو نمیخواست، تشریعا خدا نمیخواست کسی به امام حسین چپ نگاه بکنه، بی احترامی بکنه. کسی این کارو کرد، خدا میبرش جهنم، تو جهنم جاودانه نگارش میداره. بخاطر همین که دستور چی داده بود خدا، به شم چی گفته بود، به یزید چی گفته بود. پس این که این اتفاقات افتاده، مطابق قضا و قدر الهی هم بوده، کاملا درسته، اما اینکه آیا اراده تشریعی خدا این بوده؟ خیر. آیا همه این حوادث می‌خواست اتفاق بیفته؟ نه خیر. ولی خب انسان از تو اختیار، از اختیارش تو استفاده میکنه، بر بدن شهدا اسم میتازه. خدا جلوشو بگیره، وقتی این نظام به هم بریزه، یعنی عادت‌ها از بین بره. این بس خیلی بس دقیقی است. سنت‌هایی بر عالم حاکمه، عادت‌هایی بر عالم حاکمه که تا قبل از قیامت این عادت‌ها باید باشه. اگر نباشه کل نظام به هم می‌ریزه، نظامی باقی نمی‌مونه. عادت این نظام اینه که اگه شمشیری به گردن کسی خورد چی بشه؟ سرش جدا بشه بمیره. اگه خدا بخواد این عادت‌ها رو به هم بریزه، عادت آتش اینه که بسوزونه. عادت آدم اینه که وقتی سرش بریده شد چی بشه؟ بمیره. خود این عادت ها به هم بریزید که این نظام کلن از بین خواهد رفت. بیشتر توجه کنید به این نکته که نکته مهم است. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. کجا بودیم؟ از تفریق به اهل ضلال. خب عرض کنم که نقطه اول اینه که اصلا موروثی بودن چه اشکالی داره؟ اگر یه شاهی فرزندش صالح ترین انسان ها برای جانشینی پدرشه، بگیم چون تو پسر شاهی و حکومت موروثی بده، تو حق نداره شاه بشی، ما باید یه آدم بد رو بیاریم جای پدرت که موروثی نباشه. چه اشکالی داره موروثی باشه؟ عقل اینو بد میدونه؟ بجرم اگه شایسته باشه، اون باشه پسرش، اون وقت بده، به خاطر اینکه این شایسته نیست، جایی کسی نشست که شایستگیشو نداره، هم اون دیگه رفتی به ارث نداره. پس نکته اول این شد که آقا چرا ما عبا داریم از اینکه موروثی زود رد میکنم؟ چه اشکال داره که موروثی باشه؟ خب باشه موروثی باشه، وقتی که اون جانشین که پسرشه یه مرجع تقلید در نظر بگیرید. ما داشتیم گاهی تو در بین مراجع، فرزندش از هر لحاظ از همه مراجع بالاتره، تقواش، عدالتش، علمش، اعلی، همه چیش. ببین چون تو پدرت هم مرجع بوده، مرجعیت موروثی میشه، پس حق نداری مرجع بشی. تو که اعلی برو کنار، غیر اعلی بیاد جای تو. تو که عادل تر از همه هستی برو کنار، غیر عادل معقول نیست که. خب باشه، این پسر مرجع هست، خب باشه، پسرش هم مرجع باشه، خب باشه، چه اشکال داره؟ اگر معیارها منطقی بود و در این فرد وجود داشت، خب باشه پسر، باشه پدر. این یک مطلب. مطلب دوم این که موروثی نیست. اگه بنا بود موروثی باشه، باید بعد از امیرالمومنین امام مجتبی بود، بعد از امام مجتبی فرزند بزرگ امام مجتبی دیگه، یا فرزند امام مجتبی داره که اینجوری نیست، برادرش اومده جاش نشسته. بعدن هم باید پسرهای بزرگ یه معیار باید میداشتیه. مثلا باید در بعد از امام صادق عبدالله افتح امام میشد، نه امام مسلم جعفر. بر اساس موروثی بودن، امامت شیعه موروثی نیست. خیلی از جاها نقض میشه، موروثی بودن نقض میشه. تو اول گفتم چه اشکال داره موروثی باشه، تو اینجا میگم اصلا موروثی نبوده، چون موروثی یک حساب کتاب داره دیگه، میان اول پدر، بعد پسر بزرگترش، بعد از اون باز پسر بزرگترش تا الی آخر. مثلا بعد این که آنچه که معیار امامتی که خواهران فرمودن، اون صفات و شایستگی های خود اون شخصه، و خدا هم از اول عالم تا آخر عالم به همه بندگانش نگاه کرد، شایسته ترین ها رو انتخاب کرد، بهترین ها رو انتخاب کرد. اوائل دعای ندبه رو ملاحظه بفرمایید، اول دعا با همین جمله شروع میشه، تا اینجا که میفرماید فشرت و علیه مزه فی درجات هذه الدنيا الدنيه فشرت و ذلك فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم. خدا شما رو انتخاب کرد چون میدونست اصلا بهترید، شرط و شروطی باتون کرد، گفت این ابزار معنوی، علم غیب، عصمت، اینها رو در راه دنیا به کار نگیرید ها، دنیاگرا نشید. شما هم قبول کردید شرط. خدا هم میدونست که شما به شرطش عمل میکنید، میدونست که شما شایستگی دارید، اون وقت فقط بلتان و قربتا اون وقت شما رو انتخاب کرد و قبولتون کرد و بهتون امامت رو داد. پس خداوند چون میدونست که وقتی امام سجاد علیه السلام دوران امامتش میشه، بهتر از این خدا بنده رو کره زمین نداره. چون امروز شهادت امام سجاد، من مثال رو امام سجاد انتخاب کردم، خدا میدونست که در دوران امامت امام سجاد بنده شایستر از امام سجاد اونش خود خدا میخواد، علمش، عبادتش، عدالتش، فضایل انسانیش بهتر از این نداشت. قبول ندارید؟ خب برید مطالعه کنید. اون چی که شیعه گفته رو نه، اون چی که زهری گفته که از دشمنان اهل، از دانشمندان مخالف شیعه هست، آن چی که دیگران درباره امام سجاد گفتن رو مطالعه بکنید، خواهید دید که خدا چیکار کرده، چی؟ درست انتخاب کرده. خدا درست انتخاب کرده. در هر دوره شما برید مطلب همینطوره. پس آن چی که معیار انتخاب بوده، نه پدر فرزندی بوده، نه موروثی بوده، فضائلی بود که خدا میدانست در اینها هست و خواهد بود. میدونست که امام سجاد در دوران امامتش، در دوران حیاتش، عابدترین بندگانش هست، زین العابدین هست، سید و ساجدین هست، سجاده. اینها رو خدا میدونست، چون میدونست امام سجاد رو انتخاب کرد. امام باقر میفرماید که زمان رفتم خدمت پدرم، امروز شهادت امام سجاد، من دوستانم روایاتی و نکاتی از امام سجاد خدمتتون عرض بکنم. میرفتم دیدن پدرم، چشمم به چهره پدرم افتاد، گریم گرفت. چهره زرد و لاغر و تکیده و آثار سجده بر پیشانی اصلا، خلاصه چهره امام سجاد طوری بود که من باقا شروع کرد گریه کردن. امام سجاد فهمید که فرزندش برای چی گریه میکنه، بهش فهمید برون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته است و بیار. از این بعد برمیاد که اهل بیت با دقت کارهای پدرانشون یادداشت میکردن، مثلا عبادتهای امیرالمومنین رو با جزئیاتش یادداشت میکردن، چطور نماز میخونه، چه نمازهایی میخونه الی آخر. میگه من رفتم کتاب رو آوردم خدمت پدرم دادم، کتاب رو باز کرد، یه مقدار مطالعه کرد، بعد با دلتنگی و با ناراحتی کتاب رو بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب بشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ این امام سجاده که پسرش امام باقر از دیدن چهره پدر بر اثر عبادت گریه میکنه، در این حال میگه ما کجا و علی بن ابی طالب کجا، کی میتونه به او برسه؟ البته این بحث یه بحث دقیق تری میخواد که آیا ائمه علیهم السلام با هم مساویان از حیث فضائل اینها و مطالب از این قبیل. عرض میکنم چه چنان که پیامبران با هم خب تفاوت دارن، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض نسبت به امامان هم همینطور هست، مثلا این بحثات در بین عامه مردم نباید مطرح شد. خب عرض کنم که بحث ما پس رسید و آسر و آجلا، درسته؟ و اخر و آجلا همینجا؟ بله. شماره 5 و منها، و منها یعنی بخش دیگه از این خطبه، یه قصه دیگه از این خطبه، یعنی اینجا تقسیم شده، چون اصلا این بحث با بحث قبلیش تناسبی نداره و ارتباطی نداره. آثر و آجلن و اخر و آجلا، اینها دنیا رو برگزیدن و آخرت رو پشت پا انداختن، پشت گوش انداختن. اخر رو یعنی به تأخیر انداختن، آثر یعنی برگزیدن. آجل معنی دنیاست که شتابانه، آجل معنی آخرته که آینده، اجل به معنی با الف با همزه معنی آینده و مدتدار، آجل با این به معنی فوری و الان. به دنیا میگن آجل چون الانه، با آخرت میگن آجل چون در آینده. اینها راه رو گم کردن، دنیا رو برگزیدن و آخرت رو پشت گوش انداختن. و ترک و صافیا، اون حقیقت خالص رو و اون زلال دین رو کنار گذاشتن، اون حقیقت صاف زلال و پاک دین رو ترک کردن. و شربو آجنا، و اون آب آلوده و آمیخته با انواع خاک و آلودگی رو نوشیدن. اینجا حضرت آخرت رو به یک آب زلال و گوارا تشبیه کرده، دنیا رو به یک آب گندیده و آلوده. حقیقت هم همینطوره، چون انسان آب رو برای چی می نوشد؟ من الماء کل شیء حی، برای حیات. خب حیات خالص کجاست؟ آخرت دیگه. و ان الاخرت لهی الحیوان، حیات اونجاست، اینجا که حیات نیست که، اینجا در واقع بازیچه است، اینجا گلزنکه. زندگی دنیا چیه؟ گلزنک دیگه، مرگی که، حیاتی که با مرگ آمیخته، سلامتی که با بیماری عجین شده، کجاش سلامته؟ پس آخرت حیات است نه دنیا. پس اون آبی که گواراست و زلال است و حیات بخش است، اون آخرته. آنچه در دنیا است آمیخته است، حیاتش آمیخته است با مرگ، چنان که آبی که مثلا با کثافات آلوده شده باشه بهش میگن آجن. حیات دنیا آمیخته با مرگه، پس خالص نیست، صافی نیست. کعنی انظرو الى فاسقه. خب مردم اینجوری شدن، مردم دنیا طلب و دنیا گرا شدن. اما که امام حسین فرمود، الان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در زمان امام سجاد این حرفا، این فرمایشات حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام در زمان امام سجاده که در اون زمان مردم چینه خواهند شد. کعنی انظرو الى فاسقهم، گویی من دارم به اون فاسق اینها نگاه میکنم و میبینمشون. همه شارحان تقریبا را همه که از اون که من دیدم، این فاسق رو به عبدالملک ابن مروان، چنان که اینجا نوشته که عبدالملک، عبدالملک ابن مروان هم مقتدرترین خلفای بنی مروان بود، هم طولانی ترین دوران حکومت رو داشت برخلاف بقیهشون، با یه سال دو سال، پدرش 7-8 ماه بیشتر حاکم نبود، کل حکومتش به یک سال نرسید، بقیهشون هم گاهی یک سال دو سال سه سال، ولی ایشون خیلی طولانی بود، ببینم بالای 27-8 سال بود، حالا دقیقا نمیدونم. حضرت فرمود دارم میبینمش که این چیکار داره میکنه. اون حجاج بن یوسف ثقفی حاکم همین عبدالملک بود، در زمان عبدالملک بر ایران حاکم شد بعد از شهادت آقا سید الشهدا. عبدالملک در شام بود، حجاج هم نمایندش در عراق بود. 140,000 نفر رو تک تک کشت، غیر از اون آدمایی که تو جنگاش کشته بود که مشخص نیست. وقتی که از قضا بخوره بود قضیه من زمانی بیارید چند تا اعدامی هم اعدام کنید، اونا جلو کنار سفره من دست پا بزنن تا من قضا من بچسبه. ما اگر فیلم ببینیم که آدم یا سر میبرن چیه، حضرت اون نمیگیر اون روز. و این گفت آدم بکشید تا من قضا بهتر. اینها در واقع درس های دنیا هست. کسانی قدر امیر المؤمنین رو ندونستن. حضرت فرمود که ملکتنی عینی فعینی جالس تو همین نهج بلاغه هست، که فرمود که من نشسته بودم، خواب چشم منو فرا گرفت، حالت منامی رو من دست داد. حسن حلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر رو دیدم، گفتم یا رسول الله ببین که امتت با من دارن چیکار میکنن، ببین که دارن چیکار میکنن. اواخر حکومت حضرت بود، شاید مثلا دو روز مونده، یک روز مونده به ذرت خوردنش که این حالتو گفت که پیغمبر فرمود یا علی قد و علیهم، چیکار کن؟ نفرینشون کن. قد و علیهم. حضرت فرمودم دست به دعا بلند کرد، خدا اینا رو از من بگیر، بهتر از اینها به من بده، منو از اینها بگیر، بهتر از من بهشون بده. این دعا فردا شبش یا همون شبش مستجاب شد. حضرت اون شب ضربت خورد، بعد از دو شب دیگه به شهادت رسید. وقت جای حضرت کی نشست؟ زیاد، زیاد ابن ابی، بعد پسرش عبیدالله، بعد حجاج، همینطور. خب این فاسق حاکم شد، حضرت فرمان دارم میبینمش عبدالملک رو. وقد صاحب المنکر فعلفه، این با بلیها با زشتیها مصاحبت کرده و الفت پیدا کرده، یعنی اون حقیقت انسانیش که از خوبیها خوشش میاد تبدیل شده به یک حقیقت ثانویه، به یک ملکه ثانویه که فقط از بلیها خوشش میاد. انسان از بدی ها بدش میاد، ولی زبش میاد منکر. نفس انسان، وجدان انسان از بدی ها دوره، بدی ها برای شناخته شده نیست، ولی زب به گناه ها میگن چی؟ منکر، میگن نهی از منکر. گاهی انسان بر اثر گناه آنچنان این حقیقتش از دست میره که تبدیل میشه به زبدش. یه آقای رفت تو بازار عطر فروش، این مثنوی تو مولوی تو مثنویش آورده، رفت تو بازار عطر فروش ها، بیهوش شد افتاد. هرچه کاغل جلو دماغش آوردن، هرچه گلاب آوردن، آب به صورتش بزنن، خوب نمیشه. یه حکیم گفت کاریشون چیه؟ گفتن دباقیه. گفت یه مقدار کود گوسفند، یه مقدار آشغال، این چیزا بیار جلو بینیش تا بهوش بیاد. بعضی ها اون شامشون چی شده؟ عوض شده. دیگه از عطر خوششون نمیاد. از چی خوششون میاد؟ از گند و از کثافات خوششون میاد. این خیلی خطر بزرگی سا. بی حجاب وقتی با حجاب رو میبینه زشت میبینه. بی حجاب که این حجاب جز ذات انسان هست، جز فطرت انسان هست. وقتی که یه صلوات خط بفرمایید. الله علیه و آله محمد. وقتی که آدم و حوا از بهشت رانده شدن، لباسای بهشتی ازشون گرفته شد، اولین کاری کردن چی بود؟ با برگ درختان بهشت خودشون پوشوندن، چون فطرت انسان از برهنگی بدش میاد. این خانم فطرتش عوض شده، فطرت انسانش از دست داده، زد فطرت رو به دست آورده، ولی از پوشش بدش میاد. مثل همون دباغی که از عطر بدش عطر بیهوشش میکنه. تنها راه درمانش هم اینه که بخوان لجن نمیدونم کثافات رو بیارن جلو بینیش تا بهوش بیاد. این گناهکاران، این خانم ها، آقایون انقدر با این کثافات، با این دباغ بودن، با این بوهای بد گندیده پوستای انواع پوستای گوسفند و غیر گوسفند آنچنان عجین شده، مألوف شده که دیگه از بوی خوش بعدش میاد اصلا بیهوشش میکنه. و این خیلی خطر بزرگی است که خدای نکرده ما در گناه عجین بشیم، در گناه عرض کنم که بخیسیم به اصطلاح و با گناه مألوف بشیم. و بس عبیهی و موافقه، با گناه دمخور شده و موافق گناه شده. حتی شابت علیه مفارقه، تا جایی که در گناه پیر شده، عمرش در گناه گذشته. این عبدالملک، حالا چون اکثرا گفتن عبدالملک، من فکر نکردم میشه کسی دیگه جاش گذاشت از تاریخی، ولی ظاهرا همون عبدالملک خوب باشه. در گناه پیر شده و سبقت بهی خلائقه، و اخلاقش رنگ گناه گرفته، خلق و خوش رنگ گناه به خودش گرفته و دیگه گناه شده ملکه براش. یعنی یه گناه میکنه، دو گناه میکنه، اما باز وجدانن از گناه بدش میاد. اینا داشته باشید، نفس انسان نسبت به گناه مثل اون ریه انسان نسبت به دوده. ماها که اهل دود نیستیم، اگه سیگار بکشیم، قلیان بکشیم، ریه ما چیکار میکنه؟ واکنش نشون میده، سرفه میکنه، میگه من با این چیز آشنا نیستم، من اکسیژن پاک میخوام، دود نمیخوام. اولش واکنش نشون میده، بار دوم واکنش، یواش یواش نه تنها واکنش نشون نمیده که چیه؟ معتادم میشه، اگه نباشه بعدش میاد. نسبت به گناه همینجوری است، اول نفس انسان واکنش نشون میده، وجدان شروع میکنه سرزنش کردن و شروع میکنه اذیت آزار کردن، به تدریج یواش یواش دیگه اون وجدان از بین میره، نفس انسان معتاد به گناه میشه، مثل اون سیگاری، مثل اون قدیانی که اگه نکشه ناراحت. بازم فرمایید که خلق و خوش رنگ گناه گرفته. ثم اقبل مزبدن که تیار لا یبالی ما غرق. بعد هم این در حالی در جامعه روی آورده به کشت و کشتار، همچون موج دریا، همچون سیلی که کف بر لب هرچی رو گیر بیاره غرق میکنه. این عبدالملک شده مثل یک موجی که کف زبد مزبد، یعنی کفدار، تیار هم معنی موج، همچون موج دریا یا سیل کف بر لب هرچی مقابلش باشه اونها رو غرق میکنه. لا یبالی ما غرق، باک نداره که کیو داره غرق میکنه، آدم، حیوان، مال، فرق نمیکنه براش، هر چی باشه غرق میکنه. او کوق النار فی الحشیم لا یحفل ما حرق، یا مثل آتشی که به هیزم، به یک تلی از هیزم میفته، براش مهم نیست که چیو میسوزونه، همه رو میسوزونه. عبدالملک چنین وضعی داره. خب این بحث تموم شده، اینجا باز باید مینوشت منها، ننوشته منها، در حالی که حتما باید مینوشت منها. منها عین العقول المستسبحه و به مصابیح الهدى، کجای اون عقل‌هایی که از چراغ‌های هدایت نور گرفتن و نورانی شده اند، اون راه یافتگانی که از چراغ هدایت که اهل بیت علیهم السلام باشن. ان الحسینه مصباح الهدى، اهل بیت علیهم السلام چراغ های هدایتن. عین العقول المستسبحه به مصابیح الهدى، که کجا اون عقل هایی که از چراغ هدایت ائمه علیهم السلام نور گرفتند و راه براشون روشنه و هدایت شدن. و الابصار اللامحه الى منار تقوا، کجایند اون بینش هایی که با نورهای تقوا نور گرفتن، از مناره های تقوا نور گرفتن. منار اونجایی میگن که برج هایی که بالاش چراغ روشن میکردن که راه مردم روشن بشه، یا کسانی در بیابان بودن، مثل حالا نبود که جاده ها روشن باشه، در بیابان مردم گم میشدن، اون مناره رو که میدیدن، مثلا اون مناره مسجد رو گلدسته هم بهش میگن، یا کسان مثلا در دریا بودن نمیدونستن که خشکی کجاست، رو برج ها چراغ روشن میکردن بهش میگن مناره، یعنی جایگاه نور. حالا کجا کسانی که از این جایگاه های نور بصیرت پیدا بکنن و با بصیرت بشن، که اگر این بصیرت اومد وقت مراتب ایمان انسان بالا میره. اون چیزی که اول فضل داشت که اون رو ممتاز کرد حتی در بین همه شهدا، اون بصیرتش بود که امام صادق علیه السلام فرمود کان امن العباس رحمه الله نافذ البصیره صلب الایمان. حضرت فرمود کجا اون بصیرت هایی که از مناره های تقوا بصیرت گرفتن و نور گرفتن. عین القلوب التي وهبت لله، کجا هستن اون دل هایی که به خدا بخشیده شده. به خدا بخشیده شده یعنی چه؟ یعنی این دل ها فقط در اختیار خداست، ملک تلق خداست، تو این دل غیر خدا نیست. چرا؟ چون دل حرم خداست، القلب حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. دل هایی هستن که به خدا بخشیده شدن، چون وقتی انسان هوه کرد از اختیار خودش خارج میشه دیگه، وقتی دل رو به خدا بخشید در اختیار خودش نیست، مال خداست و دست خداست. کجا اون دل هایی که هبه شدن به خداوند متعال و عقدت علی طاعت الله، کجایند اون دل هایی که به طاعت خدا گره خوردن، پیمانی که بستن فقط طاعت خداست، جز طاعت خدا اینها چیزی رو نمیشناسن. اینجا باز از نظر ویرایشی یه اشکال بزرگی رو تو این کتاب مشاهده میشه، با این که این ازدحمو علی الحطام اصلا ادامه این جملات نیست، جا نقطه بیرون گذاشته، البته الهام تعجب گذاشته. حالا ما اون رو نقطه بیرون هم بخونیم غلطه، اون جمله تمام شد، این جمله جمله مستنفه هست، باید میامن سر خط، حداقل باید میامن سر خط، اگرم نمیمش منها، یعنی یک قطعه از خود به هم این هست که باید این کار رو میکرد، حداقل باید میامن سر خط، چون اون بحث تمام شد. اونها انسانهای خوب بودن، اینها هدایت شده بودن، اینها نورانی بودن، دلهاشون دست خدا بود، پیمان بر اطاعت خدا بسته بودن، تمام شد. این ازدحم و علال حطام درست ضد اونهاست، دقیقا نقطه مقابل اون دسته اول که توضیح دادیم. گروهی هستن که اینها سر اون عرض کنم که مالیه بی ارزش دنیا با هم ازدحام کردن، اجتماع کردن سر اون حطام دنیا. حطام به اون هیزوم هایی که پرت میشه به اونها میگن، حالا به هر مال دنیای حطام گفته میشه. اینها برعکس اون دسته اول که بر طاعت خدا ازدحام کردن، اینها بر اون ارز اون مالیه بی ارزش دنیا ازدحام کردن، اجتماع کردن. و تشاحو علی الحرام، اینها بر حرام از هم سبقت میگیرن. شح معنی بخله، تشاحوه بخل ورزیدن طرفینی، در حرام نسبت به هم بخل می‌ورزن. او مثلا از راه حرام مال به دست آورده، این هم با او در حرام خوری مسابقه میده. عرض کردم تشاح از باب تفاعل معنای کار بین الاثنینی هست، مثلا فرض کن که تضارب یعنی همدیگر رو زدن، تقاصو همدیگر رو قطع کردن، اینها و خود شوح هم بنای بخله، اینها در بخل ورزیدن نسبت به حرام با هم مسابقه میدن، برای اینکه بیشتر به حرام برسن نسبت به هم بخل میورزن و مسابقه میدن. و رفع لهم علم الجنت و النار فصرفوا عن الجنت وجوههم و اقبلوا الى النار و اعماله. نشانه های بهشت و جهنم کاملا براشون روشن شده، اینها از بهشت رویگردان شدن و همه وجهه همتشون رو به دنیا کردن، چهرهاشون رو از بهشت برگردوندن و با اعمال خودشون به دنیا روی آور شدن. این هم داشته باشید مصداق تام این افرادی که اینجا ازشون یاد شده، همین کسانی بودن که در کربلا حضور داشتن که نمونهایشون من دیروز قبل خدمتشون عرض کردم. خب علم ها کاملا براشون روشن بود، طرف داشت عرض کنم که زنها رو غارت میکرد، از گوش یکی از زنها گوشواره رو کشید، بعد شروع کرد بلند بلند گریه کردن. فاطمه به طلوسین میگه بهش گفتم چه پس گریه میکنی؟ گفت چطور گریه نکنم که دارن دختران پیغمبر رو غارت میکنن، گریه نکنم؟ گفتم خب بس نکن این کارو، گفت اگه من نکنم دیگران این کارو میکنن. این تشاح هست، این علم ها کاملا روشن ها، نبود که نفهمه داره چیکار میکنه، نبود که نفهمه که بهش کدوم طرف جهنم کنه، کاملا براش روشن بود. اما با این عملش چیکار میکرد؟ راه جهنم رو در پیش گرفته بود. مصداق این فرمایش حضرت در کربلا زیاد مشاهده میشه. اینجوری نبود که عمر سعد ندونه داره چیکار میکنه. عمر سعد از قریشه، قوم خویش امام حسین و پیغمبر هم هست، مادر پیغمبر فاطمه بنت اسد از طایفه بنی زهره و سعد بن ابی وقاص و طایفشون هم از طایفه بنی زهره یک طایفه هستن، قوم خویشان از اون هست. خب سوابقی هم داشت در اسلام، پدرش زمان پیامبر جز اون ده نفر است که اول به پیامبر ایمان آوردن، سعد بن ابی وقاص. بعضی از گشتی هایی که پیامبر اعزام میکرد فرمانده گشتی همین سعد بود در زمان پیامبر، در همون سال دوم هجری. تو جنگ قادسیه هم که خب مهمترین جنگ مسلمان ها با ایرانی ها بود، فرمانده سپاه ایران، سپاه اسلام همین سعد بن ابی وقاص بود. پسرش هم جایگاهی داشت برای خودش، یه نمیدونم که عمر سعد نفهمه، ولی زا یک شب و روز فکر میکرد، شب تا صبح نخوابید. علم ها کاملا آشکار بود، هیچ کدوم از این افراد نبودن که گول خورده باشن. انقدر امام حسین باشون صحبت کرد، اصحاب رو میفرستاد میگفت برید با اینا صحبت کنید. بوریر اون معلم قرآن و از قراء معروف قرآن صدها بچه هزاران قاری تربیت کرده بود، زهیر بارها با اینا صحبت کرد، خودش اهل کوفه بود، حبیب که همه میشناختنش از اصحاب پیامبر بود. علم ها رو کاملا نصب کرده بودن و اینها با چشم باز جهنم رو بر بهشت ترجیح دادن و به سوی آتش روی آوردند و از جهنم از بهشت منصرف شدند. و دعاهم ربهم فنفروا و ولوا، خداوند اینها رو دعوت کرد به سوی خودش، اینها فرار کردند و پشت کردند. این نفرو اگه بود میشد تنفر، نفرو باشه میشد فرار کردن یا کوچ کردن، چون نفر معنی کوچ کردن هم هست. فنفرو یعنی از خدا کوچ کردن به سمت شیطان، کوچ کردن به سوی جهنم. ولو یعنی پشت کردن. خداوند اینها رو دعوت کرد، پروردگارشون دعوتشون کرد، اینها پشت کردن و برگشتن و فرار کردن یا کوچ کردن از سوی خدا. خداوند فرمود ففروا علی الله، اینا ففروا علی شیطان کردن. و دعاهم شیطان فاستجابوا و اقبلوا، شیطان را دعوت کرد، اینا قبول کردند و پذیرفتند و به سوی شیطان روی آوردند. خب این بخشی از این خطبه که بخشی از خطبه بود که عرض کنم که حضرت ایراد فرموده بودن، که حالا تیکایش در نهج البلاغه اومده بود، یه تیکش اینجا بود، خطبه مفصل هست و یک قسمتیش رو اینجاش، البته اینجا خودش هم تقطیع کرده برای سید و بعضی جاها هم که گفتم منها نیاورده حقیقتا تقطیع شده، چون خود سیاق نشون میده که تقطیع انجام گرفته. خطبه بعدی خطبه سخنی که حالا به امان خطبه ایها الناس انما انتم فی هذه الدنیا غرض تنتظر فیه المنایا. یکی از خصوصیات فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام همین معرفی دنیاست که خیلی مهمه. اگر بشه این کار انجام بشه و افراد دنیا رو اونگونه که هست بشناسن، خیلی از مشکلات حل میشه. برای دنیا به اندازه خودش حساب باز کنن، نه کمتر نه بیشتر. اگه این اتفاق بیفته در زندگی ما، هم دنیا خواهیم داشت هم آخرت. اما اگر برای دنیا بیشتر از حدش حساب باز کردیم، نه دنیا خواهیم داشت نه آخرت. چون وضع دنیا اینجوریست که هر کس بهش علاقه مند بشه، من تو جلسه قبل عرض کردم که مراتبی داره، از محبت شروع میشه، خود محبت هم خیلی خطر داره، حب دنیا رأس و کل خطیه، از محبت شروع میشه همتون میره بالا تا به عبودیت میرسه که انسان دنیا پرست بشه، بنده دنیا بشه. اگر برای دنیا بیشتر از حدش حساب باز کرد، میفته دنبال دنیا. دنیا این فرد بازی میده، بازی میده، بازی میده، آخر کار کاملا لجنمالش میکنه بدون اینکه در اختیارش قرار بگیره. این طبع دنیاست. اما اگه انسان برای دنیا به اندازه خودش حساب باز کرد، دنیا رو هدف قرار نداد، دنیا رو هدف قرار نداد، دنیا مجبوره در اختیار انسان باشه. اگه این بناس زندگی بکنه که خداوند براش عمر مقدر کرده، روزی مقدر کرده، که دنیا که زورش نمیرسه، باید روزی که خدا خواسته رو به انسان نده، که عمری که خدا مقدر کرده که دنیا نمیتونه از انسان بگیره. پس دنیا مجبوری که در اختیار انسان باشه. و هم دین داره هم دنیا، هم آخرت داره هم دنیا. اما کسی که آخرت رو رها کرده، دنیا رو رها کرده، خدا رو رها کرده، دین رو رها کرده، برای رسیدن به دنیا تو کس کردم فرصت نیست. خودتونم میتونید مطالعه بکنید. یکی از کتابایی که دم دستی هست و در اختیار هم هست میتونید استفاده بکنید، همین کتاب قصه کربلای آقای نظری منفرده که ایشون از منبره قوم هست و قصه کربلا به زمینه قصه انتقام. تو بخش قصه انتقامش بخشی از سرنوشت‌های این کسانی که در کربلا بودن رو آورده، مختار چیکار کرد، توابین چیکار کردن، دیگران چیکار کردن، بخشش، بخش ناچیزش اومده. خب همون هم خیلی خوبه، همون هم برای پندآموزی خوبه. خب اینهایی که در کربلا به دنبال دنیا بودن، نه به دنیا رسیدن و آخرت هم از دست دادن. اما کسانی که دنبال آخرت بودن، هم به دنیا رسیدن هم آخرتشون به دست آوردن. همیشه دنیا اینجوریست، همیشه دنیا اینجوریست. در قرآن هم داریم که کسانی که دنیا میخوان، اون مقدار که خودمون بخوایم بخشی به بخشی از اینها خواهیم داد، اما دیگه از آخرت بهره نداره. و من الناس من یقول ربنا آتنا و ما لهم فی الاخرت من خلاق. اینا از آخرت هیچ بهره ندارن. اما انسان های عاقل میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا. نمیگن ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا رو ما بده، میخواد از راه حلال باشه، میخواد از راه حرام باشه، میخواد از راه ظلم باشه، میخواد از راه عدل. نه، اونا اینجوری میگن، میگن ربنا آتنا، حالا هر چی از هر جا بود. اینا میگن نه، دنیا میخوایم، متا خوبشو میخوایم، در دنیا ما حسنه بده، نه هر چیز دنیا رو. اما فقط دنیا، نه آخرت هم میخوایم، آخرت هم حسنه میخوایم، عذابم نمیخوایم. اگه کسی اینجوری گفت، هم دنیا داره هم آخرت داره. میشه گفت آسناف دنیا، خداوند اون چی خودش صلاح بدونه بخشی از دنیا رو بهشون میده ولی آخرت خبری نیست. و ما لهم من آخرت من خلاق. خب حالا راجع به دنیا ما قبلا هم صحبت کرده بودیم. اینجا میفرماید که مردم شما در این دنیا در معرض تیرهای مرگید. مرگ داره به وجود شما تیراندازی میکنه و سرانجام یکی از این تیرها به شما اصابت خواهد کرد. به هر حال وقتی یه هدفی رو گذاشتن که اون هدف تیراندازی میکنن، اولش ممکنه نخوره، دومش نخوره، خلاصه یکی از این تیرها به اون میخوره و شما داره از طرف مرگ به سمت شما تیراندازی میشه. حواستون جمع کنید. ما کل جرعتن شرق، هر جرعه‌ای که در دنیا از کامش از گلو شما فرو میره همراهش یک از کنم که جرعه گلوگیری هست، یک پرشی هست. گاهی آب انسان رو چکار میکنه؟ میپره. درست گفتم میپره؟ یعنی آب پریدش یا غذا فریدش. در هر جرعه‌ای در هر نوشیدنی یک پریدنی هست که گاهی اون پریدن راه نفس انسان رو میگیره، انسان رو کلاکش میکنه. آب این کار میکنه. و فی کل اکلتن قصصون، در هر لقمه ای احتمال گلوگیری هست. لقمه میخوره، لقمه تو گلوش گیر میکنه، تموم. در هر لقمه ای ممکن است استخوان گلوگیری وجود داشته باشه که این استخوان تو گلو گیر میکنه. چون نیست که لقمه غذایی در دنیا بدون خطر فرو بره. وضع دنیا اینجوریست. خلاصه دنیا رو بشناسیدش. لا تنالون منها نعمتن الا به فراغ اخرى. شما در دنیا به هیچ نعمتی نمیرسید مگر این که یه نعمت دیگه از دست شما میره. مثلا فرض کنید که انسان به نعمت کمال میرسه، از اون خامی میاد بیرون پخته میشه. این نعمت بزرگیست، نعمت پختگی. اما به چه قیمتی؟ از دست رفتن جوانی. جوانی رو از دست میده تا از خامی به پختگی تبدیل بشه. بله، عمری گذاشت تا پخته بشه، پخته شد ولی جوانی رفت. الان نه، ولی چند سال پیش، 7 سال پیش گاهی بندون نوشته های مثلا 20 سال 30 سال گاهی بیشتر قبل رو نگاه میکردم، مثلا 30 سال پیش 35 سال پیش چی نوشته بودم، دیدم انقدر نشاط توی نوشته ها هست، انقدر سرزندگی و شادابی هست که انسان محسوس میدونه این نوشته نوشته جوانه. حالا الان میمیسیم نه حوصله داریم، نه نوشته مرده، پخته هست، اصلا قابل مقایسه با اون نوشته ها نیست از لحاظ پختگی، از لحاظ اتقان، اما حیات نداره، شادابی و طراوت نداره. دنیا اینجوریست. عرض کنم که کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. یک جوری هست، یکی میره، درم میاد کرم میره، کرم میاد درم میره. خلاصه این وضع دنیاست. ولا یعمر و معمر منکم یوما من عمره الا به حدم آخر من اجله. هیچ کس شماها در دنیا روزی رو آباد نمی کنید مگر اینکه بخشی از عمرتون رو، بخشی از اجلتون رو ویران میکنید. بله، مثلا فرض کنید شما یه ساختمان آباد رو میسازید اما بخشی از عمرتون رو ویران کردید، خونه رو آباد کردید، ماشین رو مدلش رو عوض کردید، مبل ها رو مثلا فرض کنید تعمیر کردید، اما به چه قیمتی؟ قیمتی اینکه بخشی از اجرتون رو ویران کردید، بخشی از عمرتون از دست دادید. این کل وضع دنیاست در همه موارد. ولا تجدد له زیادتون فی اکله الا به نفاذ ما قبلها من رزقه. اگر انسان روزیش زیاد شد، یه لقمه گیرش اومد از یک جا، یه روزی دیگه از دستش رفت. مثلا فرض کنید که اگر خوردن مادیش زیاد شد، روزی معنویش از دست رفته. اگر مثلا فرض بفرمایید که حسی روزی شد، آسایشی ازش، چون هر داشت روزی دیگه، آسایش روزیست، مقام هم چیه؟ روزیست. اگر به این مقام رسید، اون یکی از دست رفته. اگر به ثروتی رسید به عنوان روزی، قطعا یک روزی دیگری که عمرش باشه یا تقواش باشه یا طاعتش باشه از دست رفته، چون روزی معناش خیلی وسیعه. الله مرزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحر، این همه روزیه. الله مرزقنا تجافی اندار الغرور و الانابت ایلا دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم مرزقنا علما نافعا و رزقا واسعا. مثلا همین ها روزیست. یکیشون میاد یکی دیگه میره. یه روزی انسان به دست میاد تو دنیا، یه روزی از دستش میره. این وضع دنیاست. و لا یحیا له اثر الا مات له اثر. اثری از او زنده نمیشه مگر اینکه اثر دیگه ازش میمیره. یه کتاب می‌نویسه، چشمش از دستش میره، کم سو میشه. عرض کنم که یک گام در علم بر میداره، زانواش از قدرت میفته. همینطور اثری زنده نمیشه مگر اینکه اثر دیگه ای میمیره. ولا یتجدد له جدید الا بعد ان یخلق له جدید. هیچ نوعی براش به وجود نمیاد مگر اینکه نوعی کهنه میشه. اگر مثلا یه لباس نوعی رو به دست آورد، لباس قبلیش که نو بود چی میشه؟ کهنه میشه. خلاصه هر نوعی کهنه ای رو همراه خودش داره. اگر مثلا فرض بفرمایید که حالا اصلا دوران بچگی انسان در دوران کودکی همینطوره، نوجوانی براش نو میشه، کودکی چی میشه؟ کهنه میشه. جوانی براش نو میشه، نوجوانی براش کهنه میشه. میانسالی براش نو میشه، جوانی کهنه میشه، از بین میره. همینطور مرتب دنیا در حال اینا با همن. هر نوعی بیاد کهنه ای رو خارج خواهد کرد. بعد فرق نمی کنه، عامه، دنیاست، دنیا واسه اینجوریست. خب عمر انسان حلاله دیگه. اگر انسان بناست مثلا علم و معرفتی پیدا بکنه، نتیجهش چی میشه؟ عمرش از دست میره دیگه. نعمت علم رو به دست میاره، نعمت عمر از دست میده. تازه علم که خوبه دیگه، ثروت هم اینطوره. ولا تقومو لهو نابتتون الا و تسقط منه محصوله. هیچ از خودم رویش نوعی نخواهد داشت، هیچ گیاهی براش برپا نمیشه مگر اینکه آنچه قبلا کاشته بود اون سقوط میکنه، از بین میره. اگر از خودم که در این باغ درختی برپا میشود، اون درخت قبلی از بین میره، اون کاشته های قبلی از بین میره. اگر انسان مثلا فرض کنید که درخت ثروتش برپا میشه، درخت عمرش سقوط میکنه. فقط مضت اصول نحن فروعها. باز اینجا باید میامد سر خط. این جمله کاملا جمله مستعرفه هست. از این اشکال های ویرایشی تو این کتاب پیشمنه خیلی زیاد است. من این کتاب جدیده، کتاب خدا رحمت کنه آقای دشتی رو، با این چه آدم دقیقی بود و از دوستان ما بود، و چطور این کتاب درست ویرایش نشده. اینجا باید میمونه سر خط. وقد مضت اصول و نحن و فروعها. ریشه های رفتن و ما فروع اون ریشه هستیم. پدر و مادر که اصل بودن رفتن، ما که شاخ هستیم میمونیم. وقتی ریشه رفت، شاخ هم میره دیگه. اصول ما رفتن، ما هم فروع اون اصول هستیم. فما بقا و فرع بعد از ذهاب اصله، دیگه بعد از بین رفتن اصل شاخه باقی نمیمونه. وقتی که ریشه ها از بین رفت دیگه شاخه باقی نمیمونه. من مقاسم این دو سخط رو بخونم، ظاهرا داریم گاز میدیم. یه باری که از خواهرها یادداشت داده بود که ما قیبت شماره کردیم، گفتیم آخرش که میشه حاجه ها به هم ور میکنن. به هم ور نمیکنن، ولی گاهی میخوام که تموم بشه و تموم نمیشه. حالا باشه انشاءالله برای جلسه آینده که این چند خط رو درست بخونیم. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، توفیق درک و فهم معارف نورانی اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب حافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.